مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایید.
الو آقای هلاکویی.
بله بفرمایید.
سلام، حالتون خوبه؟
من خوبم، بفرمایید.
من صدام خوب میاد؟
صداتون خوب عزیز. آره بفرمایید.
خیلی خوشحالم که دارم باهاتون صحبت میکنم.
خیلی
خوب. بعد اول خودم معرفی یکم در مورد بیوگرافی خودم بگم، بعد من موضوع اصلی مطرح میکنم اگه اجازه بدید.
خواهش میکنم، بفرمایید.
آقای هلاکویی، من یه بار اول فوریه هم با شما تماس گرفته بودم، گفتم که مشکل اصلی در رابطه با پدرم بود. گفتم که توی اول من بگم من 22 سالمه، یه خواهر کوچیک‌تر دارم 20 سالشه، پدرم 54 سالشه و مادرم 50 سالشه و پدرم از یه خانواده 7 نفره فرزند وسطه و مادرم هم از یه خانواده 9 نفره فرزند وسطه. حالا مشکل هستی که بگم این بود که اول فوریه که شما زنگ زدم بهتون گفتم که من پدرم با مادرم یه درگیری صحبتی داشتم و پدرم خواست که با مادرم برخورد فیزیکی شدیدی داشته باشه، من مانع شدم و پدرم گفتم که یه برخورد فیزیکی خیلی شدیدی با من داشت تا حدی که چاقو برداشت و من و مادرم رو تهدید کرد که گم شیم از خونه بیرون. واقعا همین اصطلاحی که گفت همین بود و به مادرم گفت که بره بیرون و با تنفروشی پول خودشو در بیاره، پول خرج خود زندگی و این پسری که داره از مادرش دفاع میکنه، این مادر عتیقش دقیقا هست که میدار این و ما رو که انداخت بیرون. من زنگ زدم به شما، دقیقا شما گفتید که باید تصمیم جدی بگیرید و توصیهتون به من این بود که اگه ممکنه شرایطی هست من خونه رو ترک کنم. من تا این مدت زیادی هم نبودم تو خونه ولی ناچار بودم به دلیل شرایطی برگردم، چون هم دانشگاه هم هم جایی نبود، هم کسی که پیشون بودن امکان نداشتن ازم حمایت کنن. بیشتر از این من برگشتم و فعلا خونه هستم و خب خونه هستم. اوضاع همچنان یه کم با مادرم خوب شده، اوضاع پدرم و مادرم، ولی من همچنان نسبت به پدرم خیلی حساسم، یعنی میبینمش هم میلرزم، هم حالم بد میشه، همین که اصلا با هم حرف نمیزنیم، بعد خیلی به هم استرس آور فضا، ازش بدن میاد، صداش بدن میاد، حرف میزنه گوشم میگم که نشنوم، واقعا در این حد واقعا ازش بیزار شدم و میترسم. و من چیزی که الان هست اینه که دانشجو هم ترم چهارمم، با توجه به اینکه 22 سالمه، چون من 4 ترم مکانیک خوندم تغییرش دادم، الان ترم چهارم نرم افزارم و این چیزی که هست من اینه که زبان انگلیسی من خوب خوندم، آلمانی به فکر مهاجرت هستم، یعنی به فکر خونت هستم، به فکر مهاجرت هم از طریق پناهندگی. خواهم دارم نظرشون در این باره چیه؟
عزیزم الان ماجرای پناهندگی کار مشکل یا کمی غیر ممکن شده با توجه به شرایطی که در اروپا هست و یا در حد کمین که من میدونم مرتبط است به کانادا، امریکا هم که به یک اعتبار شاید بشه گفت درها رو فعلا در برخی از زمین‌ها که باز نظر من دقیق و درست نیست بستن. این که شما از اون ویرانی و سرگردانی داخل میتونید وارد گرفتاری‌های دیگری بشید که براتون ناشناخته است. ببینید عزیز، من البته ارزیابی وضعیت شما رو نمیدونم. بیاد بریم اول سراغ یه موضوع ساده. شما از پدرتون بدتون میاد، او هم مرد خوبی نیست، قبول. اما شما و مادر و خواهرتون در مقابل یه چنین آدمی با توجه به وضعیتی که دارید کوری کری لالی خری، برای چی درگیر بحث و گفتگو میشه؟ برای چی خودتون نصب کنید عزیز؟ هیچ دلیلی نداره که در بسیاری از موارد، همونطور که من اگر اومدم رفتم یه جای استخدام شدم روزی 8 ساعت باید برم برای اون آدم کار بکنم، شما فکر کنید یه کسی داره خرجتون رو میده ولی میگه باید 8 ساعت به میل من عمل کنید، کارمند منی، خب عمل کنید. اگر یه چیز غیر عادیه، غیر ممکنه، غیر اخلاقیه، بله. ولی فرض کنید اگر دقت کنید به 10 تا دعوایی که مادر با پدر یا شما با پدر یا خواهر احتمالاً داشتید، 8 تاش میشه جلوشو گرفت. برای اینکه با این گفتگو یا مخالفت که به جایی نرسیدید. به قول معروف در کف شیر نر خونخواره‌ای غیر تسلیم و رضا کجاری؟ من که نمیدونم ازدم. من حرفم این است که من فکر میکنم الان که مثلا میگید من برگشتم یه ذره اوضاع مثلا بهتر شده با مادرم. خب این نشون دهنده این است که این آدم که دائما بازی در نمیاره، بهانه نمیگیره که شما در مقابل بگه چرا قدت کوتاه، چرا پاد رازه، چرا نمیدونم انگشتت.
چرا اتفاقا اینجوری آقای دکتر؟
اوکی. اگه اینجوری عزیزم نه ببینید آخه بذارید من به شما چی، اگر من جای من اگر جای شما بودم و شما به من میفرمایید ایشون گونه، من درس نمیخونم رفتم کار میکردم از خونه اومدم بیرون. دانشگاه چه اهمیتی داره؟ شما دارید بیمار میشید از پا در میایید، بعدم دوستانتون که اونجا لیسانس گرفتن تو مملکت چیکار میکنن؟
کار معمولی.
پس بنابراین برای چی در یه چمچین محیطی شما بیاد یه همچین رنجی رو در حدی که شما دارید به من میگید عزیز که شما میبینید بدنتون میلرزه، من برای چی اونجا رفتم؟ دانشگاه چیه؟ علم چیه؟ اصلا بقیه زندگی چیه؟ من موضوع اصلی و اساسی سلامت من، سلامت فیزیکی و روانیمه و بعد درد و رنج و لذتی که از زندگی میبرم. یه زمانی است که یه چیزی رو که من برای خودم درست نمیدونم، اونم تو اون مملکت، تو اون شرایط، اون نوع دانشگاه، اون نوع بعدن کار، بعدن فارغ التحصیلی، شما که احتمالاً گروه و دسته هم وابسته نیستی، خب چی میشه؟ خب حالا برید کار بکنی، درس یه وقت دیگه میشه خون. یعنی میخوام به شما بگم تأکیدها رو باید عوض کنید، توجه ها رو باید تغییر. من دارم به شما میگم که آدم میتونه با کوری کری لالی خری زندگی کنه بی حسی و بی احساس. میگه نمیشه، قبول. من که نمیدونم با شما بحث کنم، برای که واقعیت که نمیدونم. درس رو بل کنید، بیاد بیرون. دیدید که گفتم شما بی خودی خودتون درگیر نجات مادر نکنید، برای که بیشتر به هر دو آسیب میزنید. حالا خواهرم که واسه شم نمیدونم، بنابراین
یعنی پدر کاری با اون نداره، کاری با پدر من کاریم با من نمیداشت اگه من از مادر دفاع نمیکردم، ولی نمیتونستم.
آخه ماجرای دفاع از مادر نصب کنیم، نه دفاع از مادر شاید باید میکردیم، من اونجا شما رو سرزنش نمیکنم، اونجا به نظر من اون درست بوده، ولی حرف من چیزی هست. آیا مادر جونم خودشون بهانه‌ای به دست این مرد نمیدن؟ خب ایشون نباید بدن، ایشون قراره با کوری کری لالی زندگی کنه. اسمش زندگیه؟ نه، اسمش فقط زنده ماندنه. بلکه بسیار از اوقات من و شما توی این زندگی باید موضوع اصلیمون زنده ماندن باشه. ما نمیتونیم موضوعمون خوب زندگی کردن یا زندگی کردن. به من میگید این زندگی، نه. به من میگید این رابطه زناشویی، نه. به من میگید این یه محیط خانوادگی، نه. یه شکنجگاهه، یک مرکز بیماری و گرفتاری و بدبختیه. خب اینا رو میفهمم عزیز، ولی من و شما تو دنیایی هستیم که برخی از اوقات انتخاب ما بین بد و بدتره و شما افتادید گرفتار بد و بدتر. من اصلا راه حل خوبی برات ندارم عزیز، هیچ. انتخاب تو بد و بدتر، انتخاب بد تو به نظر من ماندن تو این خونه است و کوری کری لالی. انتخاب بدترت اینه که بخوای مادر رو برانگیزی یا مادر متوجه نباشه. به همین جهت است که من حرفم اینه، با همین وضعیت بد 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 موجود، شما سه نفر باید ببینید چی کار میتونید بکنید که اون رو کمتر بد کنید. همین، به خوبی نمیرسه، امید اینه که یه روزی برسه. ولی همه اینا از کجا میاد؟ اون حرفی که هزاران بار من زدم، ما در طول تاریخ این شرایطی که شما میگید شرایط ای بسا 80% مردم در طول تاریخ بود. یعنی این بدبختی انسان بوده، برای که انسان جاهل، خودخواه، نادان، بیمار، خشمگین، وحشت زده مثل پدر شما عمل میکرده. تازه ایشون یه نوع شاد خیلی بدش هم نیست، از این بدتر بوده. چهار تا اون نون نحس تاریخه: نادانی، ناتوانی، نادانی و ناتوانی. از یه طرف نیازمندی و از یه طرف نگران. یعنی شما این چهار تا نون بدبختی ماست. و شما تو ایران با توجه به شرایط زندگی و خانوادگی میگید، هم شما هم مادر گرفتار این چهار تا نونید عزیز. نادان و ناتوانید، حتی اگه دانا باشید توانا نیستید، بعد نیازمندید. این کاری که شما رفتید خونه دوستا و اینور اونور، ولی چون نیازهاتون رو نمیتونید برآورده کنید برگشتید خونه و بعدم نگرانی. وقتی پدر رو میبینید چرا میلرزید؟ نگرانی هستید که الان مشکلی پیدا بشه و در رنجی متوجه شما یا مادر یا خواهرتون بشه. همین سادگی. همینجاست که وقتی عرض میکنم مشکل مردم دنیا در طول تاریخ نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانیه، یه واقعیت عزیز. شما دارید اون رو من نشون میدید و از این بابت هم متاسفم. به همینجاست که چیزی که به ذهن من میاد دو چیزه: یکی این که این شرایطی کمی عادی کنیم، کوری کری لالی. دوم این که از یه چیزهای دیگه بگذاریم. بعد معلومه برای من مهمترین موضوع یه جوان 22 ساله درسشه، اصلا توش تردید نکن. ولی نه در شرایط شما، نه در شرایط ایران بعد از گرفتن لیسانس شما که این گونه به قول معروف چهار ستون بدن شما در جلوی مد میلرزه. چی از شما باقی میمونه که حالا مهندس بشید یا لیسانس بگیرید؟ برم تو مملکت که کار نیست، یه دنیایی درست کردن، یه باورایی رو به وجود آوردن، به دنبال حل یه مقدار مسائل اساسی انسانی نبودن، دل خوش به شعارهای تو خالی اعتقادی و مکتبی دادند و در سطح جهانی بازیای عجیب و غریب در آورد. بنابراین جان
ببخش
خیلی دم بگید ببخش نه عزیزم بگو.
آقای دکتر، من قرص آلپرازولام و آسمیترام مصرف میکنم. روان پزشک من به من تجویز داده بعد از 4 سال که دارم مصرف میکنم. افسردگی داشتم، بعد کنکورم کنکور قبول نشدم. دانش آموز خوبی بودم، ولی خب پدرم از اول ابتدایی کنترل هم میکرد، خیلی اذیت هم میکرد. کلاس چهارم نمیذاشت برم بازی کنم، میگفت المپیاد، چون دوست قبول شده. من از شهرستان کوچیک پاس شدم اومدن کرد تو حق نداری بازی کنی، خوش باشی، باید درس بخونی، باید قبول بشی. من زحمت کشتم، باید وقتی کشتم که شماها درس بخونی. با این شعار تا امروز انقدر اذیتمون کرد. من یادم یه کلاس پنجم ابتدایی بودم، پیزوشان قبول نشدم، انقدر عصبانی بود تو خونه که یعنی واقعا میخواست من هم بازگردم لباسم رو یه تکون میداد، میگفت چرا قبول، من باید وقتی کشیدم. همه شم حرفش اینه، از اون شهر کوچیک اومدم شما کار کنید، به ایش جمع نرسیدید. کلاس سوم راهنمایی قبول شدم، این چیزوشان رو که ایفت قبول نمی شدم و دانش آموز خوبی هم بودم تو اون مدرسه، ولی کنکور رو خراب کردم. کنکور رو که خراب کردم گفت من تمام عمرم آرزوم این بود که تو دانشگاه قبول بشی، در صورتی که بستر مناسب روانی تو خونه نداشتی. بعد منو خیلی بد زد، با لگد میزد و شکمم ندن میاد.
شما با یه بیمار دیوانه روبرویید عزیز. متأسفانه وقتی که عرض میکنم کسی به این آدم ها نمیرسه که بگه این همه به جایی برسید، به کجام جا برسید، مهم درون آدمه، مهم اینه که در من چه میگذره، نه اینکه کجا هستم، چه فرقی میکنه. من برم بالای یه منظره زیبا بیستم اگر دلم خونه، چه فرقی میکنه؟ من پشت یه ماشین نمیدم یه میلیارد دلاری بشینم جاده رو ببینم وقتی آرزو میکنم بمیرم برای که این زندگی نیست، چه فرقی میکنه؟ اینا باورهای ابلهانه است که بدون ارتباطش با واقعیت زندگی و جهان هست. من این همه رنج هم نکش مردک، نکش رنج تو، نکش، بذار بام یه چی نشیم. حالا اونم تازه از سر خودخواهیشه که میخواد بگه من رنج کشتم، شما به جایی رسیدید. بله وقتی که رنج بکشی معلومه خودت چه بدبختی بودی یا هستی. به هر حال متاسفم عزیزم، من فقط حرفم اینه که در شرایط موجود کوشش کنید از آنچه که هست، از این مختصری که هست، یه جوری بهره بگیرید و یه مقدار آمادگی پیدا کنید که نیازمند نباشید و بزنید بیرون، چه تو چه خواهرت. اگرم شدنی نیست یه چیزای دیگر رو فدا کن عزیز. من البته میدونم با توجه به اطلاعات کمی که دارم میتونه توصیه من نادرست باشه، متوجه اون هستم، ولی به هر حال با توجه به آنچه که تو داری به من میگی منو به اینجا میرسونه که تو خونه هر دو و هر سه شما راه کنید عزیز، و بعدم کوششتون رو بکنید که اون مرد که از سر خودخواهی و نادانی و بیماری سر به آسمان کشیده که دلش خوشه که برای آدم عینک میخره ولی چش آدم رو در بیاره، پای آدم رو ببره ولی برای آدم چهار جفت کفش بخره. یعنی اینا بیماری‌های یه جامعه است که به یه باورهای نابجایی که سر جای خودش نیست، مثل اینکه فکر کنه بهتر اندازه چشم آدم مثلا 20 سانتی متر بزرگ کردن، چشم بزرگ خوبه حالا 20 سانتی متر باشه، بیماری و گرفتاری است. به هر حال عزیزم حرف من به تو خیلی خیلی روشنه، از شرایط موجود استفاده کن و آروم بگیر، بیخودی هم درگیر بحث و درست کردن این مرد نباش. تمام راه‌ها رو بگرد، ببین چجوری میتونی یه روزی رو پای خودت بیستی که هم بتونی به خودت یا به خواهر و مادرم کمک کنی. امیدوارم اون روز بیاد. ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
یه سوال خیلی کوچیک دیگه دارم، خیلی وقت کوچیک
نمیگیرم. بگو عزیزم.
همون اگه پناهندگی گفتید، اگه یه راهی باشه که گفتید بسنده‌ها رو اگه من بتونم به فرض راه باز باشه، این راه مناسبی هست؟
من فکر می‌کنم اگر عزیزم اگر بتونی بی خطر خارج بشی، اگر بتونی بازت نحسب کن، بعد یه جایی باشی که بتونی بزنم. آدم های اومدن دو سال سه سال مثلا تو ترکیه گیر افتاده، نه کاری نه زندگی، همه چیزشون به هم ریخته، بیمار گرفتار شده. یه ذره با آگاهی باید این کار.
من میتونم برم آلمان.
آخه مستقیم من نمیدونم چجوری میتونی بری آلمان. معلوم نیست بتونی. تو اگر میتونی بری اونجا عزیزم، من میگم نمیدونم، شما من بگید، شما من بگو از اون جهنم که اسمش خانه تو هست میخوای بیان بیرون، من موافقم، ولی من نمیخوام بری توی جهنمی بدتر از این جهنم. حرفم فقط اینه، باید مطمئن باشی، فریب نخوری، گول نخوری، مطمئن باشی آدم ها واقع بینانه به سوالات تو جواب میدن و تصمیمت عاقلانه و واقع بینانه. معلوم من دلم نمیخواد یه لحظه تو اون خونه باشی. مواظب خود باش عزیز.
حتما، خیلی
خوب. مرسی عزیز دل. مرسی. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شنگال ارجمند با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، یادآور میشم که ما روز شنبه آینده 14 اپریل سر ساعت 7:07 دقیقه آغاز پنجمین سال کار فعالیت رادیو همراه رو در دولبی تیاتر، محل برگزاری مراسم اسکار امسال سالهای قبل، جشن میگیریم. دو هنرمند خوب عزیز ستار و شهرام سولتی با ما هستند برنامه های فراوانی در برای دوستان در نظر گرفته شده. اون دو عزیز و جمعی از هنرمندانشون تقریبا نیمی از برنامه و نیم دیگری در اختیار دوستان و هنرمندان دیگر هست. اگر مایل هستید در این جشن با ما باشید، لطفاً کارت ورودی خودتون رو همین یکی دو روزه و تعطیل تهیه بفرمایید. تیکت مستر مقداری تیکت در اختیار داره، رادیو همراه همچنین، ضمناً در منطقه بربنگ و گلندل آنی مارکت مقداری تیکت در اختیارش هست، همچنین کامرشال تراول کیو مارکت، وودلند هیلز مارکت در منطقه ولی، کتابسرا، گالری اش در منطقه وست‌وود، ایلات مارکت در منطقه مرکزی لس آنجلس و کراون ولی مارکت و سوپر ارواین در ارواین. امید ما این است که کارت‌های ورودی خودتون تهیه بفرمایید. ما سر ساعت 7:07 تا تقریبا 11:07 4 ساعت برنامه رو خواهیم داشت. امید ما این است که ساعت 6 اونجا تشبیری 6:30 درها باز میشه، ما سر ساعتم برنامه‌مون رو آغاز خواهیم کرد. بنابراین به امید دیدار همه شما خوبان عزیزان در روز شنبه 14 اپریل ساعت 7:07 در دولبی تیاتر در هالیوود با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو، بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
سلام قربان، حال شما چطوره؟
متشکرم، بفرمایید.
صدای منو خوب دارین آقای دکتر؟ میتونم ادامه بدم؟
بله مشکل نیست، البته یه کمی میپیچه ولی اهمیتی نداره، بلندتر صحبت کنید ممنون میشم. بفرمایید.
بسیار خوب، ممنون. آقای دکتر با کمی تاخیر سال نو رو بهتون تبریک میگم و خسته نباشیم بهتون میگم برای ارنج کردن جشن رادیو همراه.
لطفا بفرمایید.
آقای دکتر من حدود 3 سال یا 4 سال پیش با شما تماس گرفتم و شما رو در جریان قرار دادم که از خانومی که یک دوره نسبتاً کوتاه باهاش در ارتباط بودم و ازش جدا شده بودم، ایشون حامله شده بود و علی‌رغم میل بنده حاضر نشده بود اون کودک رو نگه نداره و نگه داشته بود و بعد من از این قضیه خبر نداشتم. شاید 3-4 سال بعد من از این قضیه با خبر شدم چون اصلا در رابطه با ایشون نبودم دیگه و شما راهنمایی کردین. اون موقع بچه پسری بود که حدوداً 6-7 سالش شده بود و شاید 8 سالش شده بود. از اون روز با راهنمایی که شما کردید فقط به من گفتید که من نقشی در زندگی اون بچه نخواهم داشت، نمیتونم داشته باشم و نقش مشورتی و مالی رو اگر مشورتی لازم شد انجام بدم و مالی رو انجام بدم. من از همون روز طبق این توصیه این کار رو انجام دادم. از شما ممنونم به خاطر اینکه احساس بهتری داشتم و تا امروز که با شما صحبت میکنم هر ماه بدون تأخیر اون چیزی رو که قرار بوده و در توانم بوده رو پرداخت کردم. شما اون روز به من توصیه کردید که من نباید در زندگی اون بچه نقشی داشته باشم و وقتی من ازتون پرسیدم تا که شما گفتید احتمالاً تا 11-12 سالگی. پیرو صحبتهایی که با هم کردیم، اولین سوال من از شما اینه که الان هیچ گونه قدمی از طرف مادر یا اون بچه به جلو گذاشته نشده برای اینکه با من ارتباطی داشته باشن. فقط میخواستم از شما بپرسم آیا اگر اونها پیش قدم در این زمین نشدن از طرف من قدم پیش نهادن لازمه یا نه؟ اصلا اکشنی که من بتونم داشته باشم چی خواهد بود؟
البته میدونید من اطلاعات کمی دارم ولی بذار ازتون 2-3 تا سوال بکنم. سوال اول، خود شما که ازدواج نکردید و فرزندی ندارید؟
من ازدواج کردم، اون هم سوال دوم بنده خواهد بود، ولی حدود 9-10 سال پیش ازدواج کردم ولی کودکی نداشتم. نه.
بنابراین الان همسری شما دارید؟
بله من همسر دارم.
بسیار. ایرانی نیستن؟
ایرانی هستن. من خودم 47 سالمه، همسرم 34 یا 35 سالشونه، ایشون توسط من از ایران اومدن هلند و ما با هم جزه.
اون وقت ایشون خبر از همه ماجرا دارن؟
از روز اول.
بسیار کار درستی است. بریم سراغ مادر اون پسر. اولا پسرتون دقیقا چند سالشه؟
پسر الان باید یه چیز در روی 12 سالش بشه.
اوکی. شما آیا پسر رو دیدید یا نه؟
نه خیلی هرگز.
اوکی. آیا اون خانم در حدی که میدونید ازدواج کرده یا با کسی زندگی میکنه یا بچه دیگری داره یا نه؟
نه بچه دیگه نداره. تا حدی که من شاید تو 3-4 سال گذشته خبر داشتم نه خیلی با کسی هم در ارتباط یا حداقل زندگی نمی کرد.
بسیار. به من بگید اون بچه درباره پدرش چه میدونه در حدی که شما میدونید؟
میترسیدم که شما از این سوال رو بفرمایید. من خیلی اطلاعات ندارم، ولی اون روزایی که من با اون مادر اون بچه صحبت کردم که به این توافق و این پرداخت ماهانه برسیم، به من گفته بود که ایشون بچه هر وقت از پدرش میپرسه، اون مادر میگه که پدر هست، پدری وجود داره، پدر تو رو دوست داره و اون هم اواخر ظاهرا خیلی سراغ پدرش رو میگرفت.
ولی آخه بچه که معمولا به همون جا قناعت نمی کنه. وقتی بگه پدرت هست معمولا میپرسه اینجاست، ایرانه، ایرانیه، اونو دیگه فکر بکنید ازش خبر ندارید.
ازش خبر ندارم، ولی با شناختی که نسبتا از هوش خوبی برخوردار مادر به نظرم نمیرسه که فیدبک منفی داده باشه، ولی من خبر ندارم در جواب سوالش.
ولی بچه فکر بکنید احتمالاً این موضوع زندگی شلان نیست، یعنی پدرش هر که هست
فکر نمی کنم. ولی آخرین باری که با مادر صحبت کردم که از شما هم مشورت واجبش گرفتم و همینجا از آقای محمدی، مادر به من گفته بود که بچه ADHD داره.
خب حالا اون که یک مشکلیست که خوشبختانه با دارو یا نورو فیدبک حل میشه، به هر حال فرقی نمی کنه که شما در زندگیش باشید یا نباشید. حالا من اگر بخوام برگردم سراغ پرسش اولتون که شاید اون بود، به نظر من الانم شما وارد زندگی او اصلا نشد. یعنی من فکر کردم که شاید ظرف این 3-4 سال تغییراتی پیدا شده، ولی با توجه به آنچه که میفرمایید هیچ کمکی نه به زندگی شما میکنه، نه به زندگی اون مادر میکنه، نه به زندگی فرزندتون، فقط خیلی چیزها رو از هم میپاشه. ممکنه در دقایق دیگه، حد اکثر در ساعات اول یه پاسخی باشه برای برخی از پرسش ها و یا یه هیجاناتی رو به وجود بیاره، ولی بعدش فقط به نظر من مسئله و مشکل از همه طرف روی همه میریزه. یعنی هر در حقیقت به یک اعتبار چهار شما رو درگیر میکنه بدون که فایده ای برش مترتب باشه. اینی که به نظر من تا زمانی که اونا اقدامی نکردن، که اگرم شد لطفاً و حتماً به من تلفن کنید، به نظر من شما هم هیچ اقدامی نکنید و موضوع رو کاملاً همین گونه معلق نگه دارید، ولی حتماً حتماً اون کمک مالی رو بکنید، برای اینکه اون هم روش حساب کردن، هم به هر حال در شرایط شما به عنوان کار، تنها کار درست که میشد کرد در صورت میگیره و همین. ولی حضور و وجود شما به هر شکل و فرمی، حتی بیانش و یا اشاره به اون، به هیچ کدوم از شما و همسرتون یا به اون خانم و پسر هیچ کمکی نمی کنه عزیز. من فقط فکر میکنم میتونه بیشتر مسئله و مشکل به وجود بیاره و به همچنست که اونا در همین حد راه کنید، ولی امیدوارم این امکان مالی رو داشته باشید که کمک مالی رو حتما به اونها بکنید.
آقای دکتر سپاسگزارم از این پندی که به من دادید. اون روزم با همین عمل به توصیه شما بود که تونستم زندگیمو دوباره تا یه حدی نرمال بکنم. ازتون بی نهایت سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم. بعدی
که من
جان بفرمایید.
آقای دکتر شما بارها می فرمایین که عده‌ای از مردمان هستند که میان پیش دکتر و روانشناس و روانکاو میگن ما پولتون هم میدیم، کامل هم میدیم، ولی لطفاً کاری بکن که ما خوب نشیم. من فکر میکنم جز این آدم ها باشم. علتشو براتون میگم.
نصب کنیم. من هنوز از شما پولی دریافت نکردم، بنابراین اصلا دیگه بحث شما بربوده میشه.
حالا که شما میخواید بذارید من اولی، من چند روز پیش خواب شما رو دیدم و اومده بود کشور من، اومده بود هلند و منم داشتم برنامه هاتون رو ارگانایز میکردم و جایی رو گرفته بودیم و اینا. شما توی فرودگاه من اومدم دنبالتون، باور بفرمایید که این واقعیت بود، یعنی خیلی واقعی بود که خوابم. بعد اومدم دنبالتون و اینا، شما اصرار به این که میخوام برم هتل و حتی هتلم خودتون رزرو کرده بودید، من به زور شما رو بودم بهتون خونم و اینا. جالب اینجاست که شب که میخواستین بخوابین یه پیژامه‌ای پتون کرده بودین، گلگلی بود، خیلی جالب بود. خیلی مرتب
عرض کنم، اولا بدونید من تمام سفرها هیچ وقت منزل هیچ کس نمیرم، همیشه هتلم. این شماره یک. دوم این که پیژامه اصلا ندارم، گلگلیش هم همینطور. بنابراین خوشحالم که مردی و الان میگفتم خوابتون چپه دیگه. بعدم لطفا موضوعی بهتری برای خواب دیدن پیدا کنید. برحال
ولی حالا سوای از شوقی عادت میگله دارم، چرا کشور ما نمیاید؟ البته اگه به این نزدیکی ها اومده باشید که من حتما خدمتتون رسیدم، ولی اگر اینجا رو هم مورد التفات خودتون قرار دادین،
امیدوارم در تابستان سفر اروپایی داشته باشم. اگر باشه، نه میدونم دوستان اون منطقه همه خوبند، ولی خب برخی از مراکز مقدار ایرانی بیشتری داره، امکانات بیشتری، هزینه برخی از هتل‌های شما هم به صورت خیلی باور نکردنی بالاست، و اون وقت فقط باید من از دوستان مختصر پولی بگیرم و همش رو به هتل بدم. اینه که اون ضرب و جمع‌های اقتصادیش هم باید بکنم، ولی به هر حال شما فعلا پیژامه رو نگه داشت باشه، ای من اونور اومدم اقلا بگید من تو هتل بپوشم. ولی به هر حال خیلی خیلی خوشحال شدم با تو صحبت کردم عزیز.
بسیار خوب آقای دکتر. همونطور که گفتم فکر میکنم جز همون آدم ها هستم. دلیل این که یه سابقه کوچیکی از کودکی میگم. من یادمه که به من گفتن که وقتی من به دنیا اومدم، حتی همزمان با به دنیا اومدن من، مادر در بیمارستان بستری شده و خاله من ظاهرن منو با اتوبوس دو طبقه میبرده، هر روز سعی میکرده ببره بیمارستان که من مادر رو ببینم. میگه انقدر تو گریه میکردی. اون زمان شاید براتون جالب باشه که مردم کمتر تحمل داشتن زاره، من نمیدونم، به کمتر فرهنگیشون اجازه میداده. میگه انقدر منو فوش میدادن توی اتوبوس که چون تو از بس گریه میکردی من مجبور میشدم هر ایستگاه پیاده شم تو رو آروم کنم دوباره سواره اتوبوس بشم. وقتی از زمانی هم که یادمه به شدت بچه ناآروم، خیلی قهر میکردم، در درون من یه چیزی میگفت کسی تو رو دوست نداره و خودم رو رها شده میدیدم. یادمه بعضی وقتا برای این کسی که هم به من توجه بکنن اونقدر گریه میکردم، انگار یه موجودی توی کله من. آی دکتر باور کنید صداشو میشیدم که من میگفت استوب نکن، الان اگه استوب کنی فکر میکنن اصلا الکی شروع کردی. بنابراین من یادمه گریه میکردم، غذا نمیخوردم، بعضی وقتا که به حالت اغما میرفتم ولی حاضر نبودم که غذا بخورم. فکر میکردم این خیلی اینا همه اینا
نه، اینا البته ارتباطی با اون موضوع نداره. اونا نشون دهنده این است که به هر حال کودکی بدی داشتید، بعد یه توانایی های هوشی داشتید و تخیل شماست که بعدن به تو اجازه میده و اون صدایی هم که میشنیدید صدای در حقیقت درونی خود ماست، چون ما خودمون برای خودمون یه فرد خارجی یا یه شیء خارجی هستیم که میتونیم با خودمون گفتگوی داشته باشیم، ولی به اون موضوع ارتباطی نداره. ولی من میفرمایید چگونه کودکی داشتید، کودکی سخت و تلخی داشتید، درش هم تردید. حالا اگر میخواید راجع به این موضوع به صورت جدی صحبت کنید، باید خواهش کنم روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنیم و برگردیم. نمیدونم اگر میخواید راجع به خودتون حرفی بزنید.
نه حتما، چون که این مسئله امروز منه.
اوکی روی خط باشه. من روی خط باشه. روی خط باشه. شنگ رجبن بعد از چند پیام با ما باشه. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر ممنونم از اینکه منو به روی خط.
خواهش من بفرمایید. مشکل الان چی هست عزیز؟ نمیخوام برگردم به گذشته. به من بفرمایید الان چه خبر از چی اذیتتون میکنه؟
آقای دکتر من حدود 10 سال پیش با برنامه الکلی ها و معتاد گمنام تونستم از خودم یادم نسبتا بهتری بسازم و ازدواج کردم. همون روزه اول کمی ازدواجم سریع بود که کم شناخت درش کم بود، ولی به هر حال ازدواج کردم و توی این چند سال گذشته به شدت احساسات و عواطف من دست خوش تغییرات زیادی هستند آقای دکتر، به حدی که از روی کاغذ همه چی خوبه، در ظاهر همه چی خوبه، ولی در درون من میخوام انقدر بهتون بگم انقدر همه چی آشفته است که من حتی جدا شدن رو در حال بررسی هستم. براتون بگم که من از طریق REMD اگه اشتباه نکنم از تحت نظر دکتر هستم، دارو استفاده میکنم، تستای زیادی دادم، به من گفتن که در نهایت من از یک اگه اشتباه نکنم دستمی بهش میگن دستمیا، که از یک افسردگی مزمن رنج ببرم و تونستن بگن که چون من خودم دلم میخواست بدونم مسئله دو قطبی و نارسیستیک در من چگونه هستش، هر دو رو گفتن در حد نمیتونیم بگیم نیست ولی نمیتونیم هم بگیم هست، بنابراین اونم گفتم بهتون بگم که تا یه حدی که اون مرز بالا و پایین میشم، دست به کارهای خیلی هیجانی میزنم که البته 90% موفق میشه و تونستم خودم رو تا اینجا برسونم، ولی آقای دکتر اون صداه بعضی وقتا، همسر من همسر بسیار خوبیه، مهربونه تا یه حدی زیادی، ولی من حس میکنم اون توجهی که این همون بچه هستم آقای دکتر، توی زمینه های احساسی عاطفی که میرسه من خودم یه بچه همون پسره میبینم که قضا نمیخورد گریه میکرد، همون کار رو میکنم، نیست میکنم توجهش رو میخوام و توجه اون که به هم نمیشه حالا یه کمتر میشه من رو به شدت به هم میریزه. یه روز عاشقشم که میخوام همه کار براش بکنم، یه روز میخوام سر به تنش نباشه، یعنی اینقدر این احساسات در من بالا و پایین میشه. همه کارم فکر میکنم براش کردم، از مصرف دارو، از هفته یه بار تراپیست دیدن و الانم تو 3 هفته گذشته هر هفته یک بار دوتایی با هم میریم پیش یه نفر که ریلیشنشیپ رو در حقیقت تراپی میکنه، ولی من آقای دکتر خیلی این وسط عاجزم واقعا. نیاز
خب آخه ببینید عزیز، البته یه اشارتی شما به کودکیتون کردید، ولی خب چون من بارد اون بحث نخواستم بشم برای که دوستان دیگه هم روی خطند و وقت محدود، ببینید شما به هر حال این مقدار آسیبای سخت و سنگین دیدی، یعنی به نظر میرسه کودکی بدی داشتی، مثلا در حدی که حالا یه پاتون قطع شده یا مثلا دو تا انگشت دستتون نیست، یعنی میخوام به شما بگم یه آسیبایی به شما خورده که برخی از اینا رو نمیشه درست کرد. یعنی ببینید اشکال کار همونطور که در زمینه‌های پزشکی یه اتفاقات میفته که هیچ کارش نمیشه کرد، در باره موضوعی روانی هم همینه. این شماره 1. 2. آنچه که در کودکی به این صورت مخلوط و پیچیده اتفاق میفته خیلی جارو آسیب میزنه. این درست مثل یه آدم بسیار سال خورده است که الان ممکنه ظاهراً درست باشه ولی به هر جای بدنش نگاه کنی یه عیب و ایرادی داره و اون مسئله شماست. از جانب دیگه شما آمدید به عنوان مهاجر، از طرف دیگه در یک کشوری هستید با یه فرهنگ مختلف و متفاوت، بعد احتمالاً تراپیست شما ایرانی نیست. نه اینکه مهم ایرانی بودنش، مهمش اینه که هرگز اون عمق زبان رو، مثلا الان که تو چارچوب رابطه است و همسرتون در یه همچین مدت کوتاهی اونجا بودن، اون تسلط رو به زبان برای احساس خودشون و ابراز اونم ندارن. یعنی از فهوای حرفای شما هم متوجه میشم که درست است که دارو درمانی و روان درمانی داشتید، هرچند هم ممکن از نظر دارو بیشتر یا بهتر از این کاری نمیشده کرد که اونم مطمئن نیستم ولی شاید، ولی از نظر روان درمانی که کار درست کاملی بسته یک فرد متخصص آگاهی که با پیچیدگی ها و به هر حال گرفتاری های فرهنگی آشنا باشه که نیست، و موضوع شما هم یه مخلوطی است از زمین های فردی و اجتماعی. بنابراین وقتی من همه اینا رو کنار هم میگذارم، به این نتیجه میرسم که مثل آدمی که کوششی میکنه، تقلایی میکنه که وزنشو کم کنه، کمکی کم کردید، ولی اگر فرض کنید 20 پوند یا 20 کیلو اضافه داشتید، 5 پوندش اومده پایین، هنوز 15 پوندش مونده، و خب طبیعی است که شما همچنان ناراحت و ناراضی هستید. به همین جهته که یه مقداری باید چند تا چیز رو مواظبش باشید. اول اینکه حرفتون درسته، دنیای درونی و طوفانی شما وقتی که مقایسه میشه با ظاهر خودتون یا ظاهر دیگران، تضاد رو بهتون نشون میده. این عادیه. من همیشه گفتم مردم وقتی به یه مهمونی میرن، وقتی به دیگران نگاه میکنم میگن خوش به حال اینا چقدر آروم و راحت و خندان نشستن، منم که در دلم به هر حال قوقاست، در حالی که در دل و وجود اونها هم ای بسا قوقایی و طوفانی بیشتر شدیده. دوم این که به نظر میرسه شما یه زمینه‌ای میتونید، حالا اگر خفیفم باشه، دو قطبی رو داشته باشید. شاید اون اولی هم که اشاره کردید اساستون دیسفایمیا بوده که نوع خفیف افسردگی است. نام این نوع خفیف افسردگی، نوع خفیف ای بسا حالت شیدایی یا سرخوشی، یه ذره شما رو تو یه مود سوینگ میبره و پایین و بالا میده. و بنابراین یه روز به هر حال به گل دنیا نگاه می‌کنید، یه روز به خارش. و خب طبیعی است که هر دو تا واقع بینانه است، ولی موضوع مهم و اساسی توجهشه و بعدم نگاه واقع بینانه برای استفاده از اون هست که گل رو آدم میتونه با رعایت یه اصولی که مواظب باشه خارش بشه، آسیبی نرسونه یا به کسی آسیبی نزنه. سوم یه اشاره‌ای کردید به احتمالاً شاید یه زمینه خودشیفتگی، که اتفاقاً خودشیفتگی ناشی از این نیست که کسی لیلی به لالای شما در کودکی گوشه، درست برعکس. وقتی که انسان یه توانایی‌های هوشی داره و در یه زمینه‌ای میتونه توفیقی پیدا کنه، اما یه قسمت دیگر وجودش آسیب سنگین و شدید میبینه و له میشه، بعدن برای پوشاندن و پر کردن اون قسمت به هم ریخته، معلومه که اون زمینه رو برای خودشیفتگی درش فراهم میکنه. برای این اون مجموعه هم به هم میخوره. به همین جهت که گفتم مثل یک آدم سالخورده‌ای میمونه که در حالی که ظاهراً چیز به خصوصی مشکلی نداره، ولی به یک اعتبارم یه قسمتایی به هم ریخته هست. به همجرد است که شما تو این گونه موارد قرار نیست که تصمیمای بزرگ و مهم و به ویژه در ارتباط با دیگران بگیرید. یعنی همسری که به نظر میرسه خوبه و به هر حال به امید شما و به خاطر این که شما ایشون را آوردید الان کنار شماست و با خوب و بد زندگی میسازه، و ولی شما انتظار دارید که او یه مرتبه شما رو به عنوان یک نوزاد و بیبی به قول معروف کودک تلقی کنه و مادرانه ناز و نوازشتون کنه، و چون او به حساب خودتون نمی کنه پس رابطه درست نیست. خب اینا باید بدونید بازگشت و برگشت شماست به کودکی، نه واقع بینانه است، نه سالمه، نه ایشون با دادن توجه و ناز و نوازش شما حال شما رو بهتر میکنن، تازه یه کمی شما رو در کودکیتون و خواستهای نامناسب بیموردتون به نوعی تشدید و تقویت میکنن. این است که رها کنید، یعنی همون کاری رو بکنید که من همیشه توصیه میکنم و مطمئنم اگر رعایت بشه خیلی کمکه. زندگیتون انقدر با کار خوب پر کنید که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه. معنای دیگرش این است که اصلا نرید سراغ این که این رابطه خوبه یا بده، من توجه میگیرم یا نمیگیرم. این همسر خوبی هست یا نیست، دوستش دارم یا دوستش ندارم، ول کنی. یعنی برخی از اوقات انسان میتونه میگه خیلی خب بس دیگه. یعنی مثل اینی که مثلا من رفتم یه جایی یه غذایی خوردم مثلا خوب نبوده، ولی حالا بهش فکر بکنم که عجب تبلیغاتی که میکنن، پولی که از آدم میگیرن، اون دوست من میگفت که چه غذاهایی، برای چی میاد موضوع رو رفتم اونجا غذای خوب نبود یا خوشم نیومد، خیلی خب تموم شد رفت. یعنی یه مقداری به جنگ خودتون برید که خودتون رو تحریک نکنید، برانگیخته نکنید، و برای این کار بهترینش پر کردن وقتتون، یعنی وقتتون رو با ورزش، با موسیقی، با شعر، با رقص، با مهمونی رفتن و مهمونی آمدن، با حتی تو خیابون و جای مختلف قدم زدن، یعنی یه جایی که به شما اجازه نده بگیرید بشنید بگید خب بیا بریم سراغ قبرهای گذشته و مردگانی که 5 ماه یا 5 سال یا 50 ساله مردن، ببینیم با اونا میخواییم چی کار کنیم. نکنید عزیز. یعنی در حال و همینجا، here and now، اینجا و همکنون زندگی کنید عزیز. اگه این کارو بکنید این بازی ها میره کنار، و الا اون چیزی که شما رو داره اذیت میکنه زندگیتون نیست، ذهنتون، و این ذهنتون هم داره میره سراغ چیزایی که هیچ کارش نمیشه کرد و متخصصین هم خیلی کاری نمیتونن بکنن، برای اینکه اون یک کار بلند مدت 5 ساله 10 ساله است، اونم با یه فرد آگاه، اونم با یه همکاری. بعدم میدونید مثل اونی که آدم به جایی که یه دفعه خودش رو ترتمیز کنه 2 دفعه کنه، به جایی که حمامش 15 دقیقه باشه حالا 2 ساعت باشه، حالا یه کمکی ممکنه پوست مرطوب‌تر و ظاهراً لطیف‌تر بشه، ولی 2 ساعت بعد برمیگرده به حالت عادیش دیگه. اینقدر ارزش رو نداره که آدم حمام 15 دقیقه‌ش رو 2 ساعت کنه. بنابراین ول کنید. یعنی اگه بخواید دنبال این فکرها و افکار برید توش گیر میافتید. اینا از اون مردابهاییست که وقتی توش دست و پا میزنید کثیف‌تر است و بوی گند اونجا هم بیشتر در میاد. به نظر من یه مقداری در حال زندگی کنید، ببینید از حال چی میشه ساخت، کدام فیلم رو میشه تو تلویزیون دید، کدام مهمونی رو میشه رفت، کدام ورزش رو میشه کرد، کدام جوک و لطیفه رو میشه شنید. خودتون رو مشغول کنید عزیز، به جای اینکه بیایید بخواید مسائل خودتون و کودکیتون یا برخی از اوقات دیگران رو حل کنید، چون رو شما رو به جایی نمیرسونه. به هر حال مواظب خودتون همسرتون باشید از این فکر هم نکنید، و گفتم این پرسشوار هم به ذهنتون نیارید. به هر حال برخی از اوقات بی‌اعتنایی به اینا یه دفعه متوجه میشید، اونا میرن دنبال کارشون و دنیای درون طوفانی شما یه ذره آروم میگیره و راحت و آسوده تر میشید. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز. آقای
دکتر من
بی‌نهایت
از توصیهاتون ممنونم. فقط برای اینکه نمیخوام خیلی وقتتون بگیرم، یه چیزی رو ازتون بشنوم و شما رو به خدا بسپرم. اولا که درست میفرمایید، من حس میکنم در مقابل این هجوم افکار خیلی ضعیفم، یعنی آنچنان میتونم منو مثل توپ بسکتبال این بر اونور پرتاب بکنم. حرفای شما رو شنیدم و گوش میکنم، انقدر بهش بگم نه برگم شو به کارت، بلکه این اتفاق بیفته، هنوز احساسم اینه که نتونستم خیلی موفق باشم در این زمینه، علی‌رغم اینکه همه کار واقعا هر کاری که لازم و بوده و میتونم و دارم در مقابلش انجام میدم. سوالم که دارم ازتون اینه که آیا آدم مثل من که در حقیقت اواخر اون شاید مثلا دیر شده باشه، این آدم میتونه به فرزند داشتن هم فکر
بکنه
یا بهتره
که نه؟ به نظر من اون اشکالی نمیبینم، مهم اینه که چقدر خودتون یه ذره آروم گرفتید، همسرتون سابقه مشکلات روانی خانواده پدری مادریشون نداشته باشن و ایشون فرزند بخوان، ایشون میخوان بچه دار بشن؟
ایشون هم
ظاهرن
میخوان، بله
ابو خیلی نه ظاهرن، نه من واقعا
نه اونو خیلی
مطمئن اینو حل کنی، ایشون خیلی بخوان نه بخوان فقط خیلی بخوان، شما هم یه مقداری فکر کنین این دیگه تصمیمی است برای همه عمرتون، بعدم اگر امکاناتی که از نظر مالی و وقت و انرژی هر دوتون دارید برای من اشکالی توش نمیبینم منوز، ولی اگر میخواید این کارو بکنید ظرف یکی 2 سال آینده باشه، بنابراین بینید چه میکنید، ولی خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
نهایت ممنونم ازتون. من بیجامتون رو براتون تا میکنم بگم.
لطفا حتما. خدا نگهدارتون.
قربون شما برم. ممنونم از وقتتون. خدا نگهدارتون.
چنگ رجمن با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر با من هستید؟
بله خواهش میکنم بفرمایید.
سلام عرض میکنم.
سلام بفرمایید.
من اولا تشکر میکنم برای برنامه های خیلی خوبتون. در حال یه صحبت کوتاهی داشتم، سعی میکنم وقتتون زیاد نگیرم. یه اطلاعی از خودم میدم. من 14 سال به وقت یه لحظه دادم نروز شد. 14 سال ازدواج کردم. حاصل این ازدواج یه پسر 7 سال است.
هر دو شما چند سالتونه؟ شما و همسرتون عزیز؟
من و همسرم 14 سال با هم تفاوت سنی داریم. من 37 سالمه، ایشون هم 51 سالشونه. و متاسفانه من خیانت های مختلف از ایشون دیدم طی سالهای ازدواجمون. از همون بد به ورود هم که اومدم متوجه شدم.
مسئولتون از بد به ورود چی عزیز؟
من از ایران اومدم، ایشون اینجا بودن. در حالشون فرد تحصیل کرده ای هم هستن و کلا خانواده تحصیل کرده ای هم هستن.
شما چجوری با هم آشنا شدید؟
از طرف یک از بستگان.
اون وقت چجوری همدیگر رو دیدید؟
ایشون یک سال با من مکالمه تلفنی داشتن، بعد اومدن ایران، یه مدتی اونجا بودن. ولی خب ازدواج ما خیلی سریع صورت گرفت، یک هفته بیشتر طول نکشید. ما بقیش در خیلی من زن ایشون بودم وقتی ایشون ایران بودن.
من متوجهم، ولی وقتی یک سال با هم حرف زدید فکر کنین یه شناختی از هم پیدا کرده بودید دیگه.
بله، ایشون خیلی تو گفتگو بسیار متین مؤدب، خیلی سعی میکردن که به آه دل من واقعا، البته چیز خاصی از اینجا و زندگیشون برای من نساخته بودن اینم بگم، ولی خب طوری که با من صحبت میکردن و اون کسی که به حال معرفی کرده بودن، چون یکی از اقوام بسیار نزدیک ما بودن، خب برای خانواده من در اون شهریت من خوش می بود که ایشون بسیار فرد خوبی میتونه باشه با معرفی ایشون. ولی وقتی من اومدم اینجا در حقیقت هم هفته اول متوجه شدم که ایشون علاقمنده که روی این سایت ها مخصوصا چون صدای خوبی دارن بخونن و مثل که توی مدتی که اصلا اینجا بودن دوستانی ها اینترنتی داشتن. اولین بار که من به طور اتفاقی دیدم بهشون گفتم که میشه من ببینم، گفت نه این چیزی نبوده، مال گذشته بوده، رد شد. و یه بار من از سر کار اومدم دیدم که ایشون روی این سایت ها داره چت میکنه و میخونه. و در این حال بعد از اون پسرم که به دنیا آمد، البته من زایمان بسیار سختی داشتم که ایشون اصلا نمیتونه من درد و خون و اینجور چطور ببینم، و موقعی که من داشتم اذیت میشدم ایشون خواب بود توی زایمان من، یعنی تو اتاق میگفت من نمیتونم تحمل کنم و منو آزار میداد تو اون شهر که ایشون گرفته خوابیده. و در نهال اتفاقی که افتاد، من پسرم که 4 ماهش بود، یکی از اقوامشون که کانادا بودن، مادر شوهر این خانم و شوهرشون با من تماس گرفتن که گفتن 2 ساله که همسرت با عروس مادر تماسه. و من اول باور نکردم که رفتم پرینت تلفن گرفتم دم. بله، هر روز صبحشون که میرفته مدت 1 ساعت 2 ساعت با ایشون صحبت میکردن. بعد ببخشید آقای دکتر، من هستم روی خط.
بله میشنم. بله،
تصمیم گرفتم که اونجا ازشون جدا بشم، ولی خب پسرم خیلی کوچولو بود، تازه چند ماهش بود، 3-4 ماهش بیشتر نبود. و خواسته التماس و خواسته ایشون و اون خانم به من زنگ زد، گفتش که زندگی تو با هم نزن، ما چیزی رابطه نداشتیم، من و شوهرم هم مشکل داشتیم. و در این حال من فقط با شوهرشون با تلفنی صحبت میکردم، ایشون کمک به من به این خانم هم ایشون خودشون. یه نکته هم که از همسر هم بگم بهتون، بسیار آدم اقتصادی و یه چیز از واقعا بیش از اندازه و در این حال بسیار عصبی، یعنی اصلا نمیتونی باش یه کلمه بیشتر صحبت کنی اساسای خیلی خاص خودشو داره، تو حرف زدن یه جمله این برام بعد نمیتونی بگی ایراد میگیره، دقیق میشه، خیلی یعنی اخلاق رو به سرعت عصبانی میشه، در حین حتی تو رانندگی وقتیشون داره رانندگی میکنه اگه یکی جلوش بپیچه تعاملشو نداره، پاشو میپره روی گاز، یعنی تا حالا اون طرف رو بخور خودش میگه من نگیرم بلش نمیکنم. و در این حال بعد که این موضوع تمام شده ایشون به من قول دادن، یه مدتی خب من بکردم همه چیز تمام شده، البته تو ذهن من خیلی این شکاهی دائما بودش، برای اینکه این خانم اومده بود هتل رزرو کرده بود نزدیک آفیس ایشون و من فکر میکردم که حتما بیشتر از این حرفا بوده و همسر اون خانمو که با اون خانم جدا شدم و من گفت که اصلا ایشون من جاشون باشم زندگی رو ادامه نمیدم و گذشت. من تقریبا 2 سال پیش وقتی که داشتم یه سفری به ایران میرفتم روی وایبر تلفنشون دیدم یه خانمی از یه کشور دیگه با ایشون در تماس تلفنشون رو چک کرده بودم، بهشون گفتم این خانم کیه؟ به من گفتن که این خانم کسی بوده که من میخواستم باش نامزد بکنم، میخواستم یه حالی ازش بپرسم یا ایشون زنگ زده بوده یه همچیز به من گفتن، چیز خاصی نبوده، فقط یه مکالمه کوتاه بوده و روی وایبر من نمیتونستم واقعیت چک کنم. من شماره این خانم رو برداشتم وقتی که رفتم از ایران، بهشون زنگ زدم گفتم شما با هم عدد اسمی نبودم، گفتم که من این شماره شما رو میخوام ببینم شما با این آقا چه ارتباطی داری؟ گفت من اصلا این آقا رو نمیشناسم. تا گذشت من تابستون گذشته متوجه شدم که رو تلفن ایشون به طور اتفاق شب که خواب بودن دیدم باز یکی از اقوام ایشون که ایشون قبلا خواستگاری این خانم هم بسیم که رفته بودن یا می گفته بودن یا نرفته بودن نمیدونم، که ایشون هم همسر داشتن، دو تا بچه داشتن، همسرشون پزشک هم بودن ایران، متوجه شدم که ایشون با این خانم هم چت میکردم و من جای همسرم شروع کردم برای این خانم نوشتن که ببینم این مکالمه تا چقدر بوده، دیدم نه خب بیشتر از این فقط مسئله فامیلی بوده. و
حالا شما که این همه حرفا رو شنیدید، حالا بخواید وارد اینجا و در دوربر خودتون در ارتباطاتتون با ایشون چه دیدید؟ حالا اونا که همه تلفنی و از راه دور و
مشکل خیلی داشته آقای دکتر، مثلا که خانواده ایشون یعنی الان خودشون که بعدن اعتراف میکنن میگن که مادرم باعث شد که من از تو فاصله بگیرم یا برادرم باعث شد که اینجوری، حالا همون مادر پدر و برادر و همه الان مدافع من هستن، ولی خب ما در گذشته
خب حالا من کجا ایستادی در گفت الان همکنون رابطتون در کجا
الان؟ من آخرین چیزی که از همون خانمی که بهتون گفتم ایران هستن، من روی تلفنشون دیدم طریق مسنجر، یعنی ببخشید مثل که یه خانم آقایی به طور اکچوال بخوان با هم سکس داشته باشن در حد کلام با هم داشتن و خیلی بعد از اون من درخواست طلاق دادم، ولی ایشون کار نداشتن، کارشون رو از معاش گذشته از دست داده بودن و در این حال به من حکم این که اومدش ایشون باید، چون من درآمد خودم در این حال خیلی خوبه، از زندگی خودم و پسرم به نحوه هستن میتونم واقعیت تکر کنم، هیچ مشکلی ندارم از نظر درسی، چون دارم هم درس میخونم هم هنر تو دستم و همه چی، خیلی تعداد کارایی که میگم از نظر مالیشون به من بیشتر احتیاج داشته تو این سالات هم بهشون و مستقل کامل هستم، فقط مشکلم اینجا پسرم بوده که چون پسر من بسیار باهوشه، تو سه بچه های گیفتده ببخش آقای دکتر.
به من بفرمایید که از خانواده شما کسی اینجا هست؟
بله خیلی از اقوامم هستن ولی از
نه خانواده در جک نه اون گفتم برای که ذهنتون رو متوجه. حالا به هر حال عزیز یه رابطه ایست که من ایشون الان میخواد چی کار کنه؟
من ایشون الان تو شهر دیگه هستم، من توی شهر دیگه.
چرا؟ یعنی چی شده؟
کاری که گرفتن در شهر دیگه است و ایشون اصرار به این دارن که ما خونه رو بفروشیم و ما از این شهر بریم. در این حال من درآمدم در این شهره و ما پیش رو روانشناس امریکایی رفتیم، روانشناس ایرانی من از طریق پیدا ببخشید سایت ها پیدا کردم که ایشون یکی از بهترین روانشناسا بودن. اون آقای روانشناس تست MMPR از من گرفت، از ایشون هم گرفت. بعد از این که دیدن تست ایشون رو باهاشون صحبت کردن، البته خب هیچ روانشناسی جلوی ایشون نگفت، ولی با من که صحبت کرد، من جای شما باشم با این آقای یه لحظه زندگی نمی‌کنم، حالا تصمیم خودته. و من همچنان یه مقدار دودل، یعنی دودل بودنم فقط و فقط چون احساسی دیگه وجود نداره، فقط به خاطر پسرم.
حالا ایشون چه اصراری دارن با شما بودن و چرا عزیز؟ چرا آدمی که با خودش خوب و خوش است و با دیگران شما رو میخواد؟
ایشون ظاهرن از البته من بعد از این که بهشون گفتم من نمیام به اون شهر، خیلی پافشاری نمی کنم آقای دکتر، حتی که به من گفتش که در دو سه روز گذشته گفتن که من دنبال آپارتمان هستم، چون توی مدت توی هتل بودن، احساس میکنم که اوکی هستن که حتی من اینجا بمونم.
شما فیلان یه مدتی بمونید که پسرش بودن به اون عادت کنه عزیز.
توی مدت الان از این مدت 5 ماه گذشته و خدا رو شکر خیلی تاثیر خوبی داشته، که مثلا ایشون مثلا پسرم داره میپذیره که ایشون وجود، مثلا حضورش خیلی کم رنگه، اول خیلی اذیت میشه.
نه درستش هم همینه. آخه ببینید عزیز، شما دارید دست با در میاد، من میترسم شما بیفتید، چون شما برخلاف ظاهر محکمتون بسیارم شکننده اید.
درست.
و این وضعیت به تدریج شما رو میتونه به یه مرحله فرسایشی برسونه که خالی بشی. نکنید عزیز، اصلا قرار نبوده بی خود اینو اینقدر کش بدیدم. ایشون راحت تر بوده که اون باشه، که اون زندگی رو داشته باشه، هم شما راحت تر می بودید اگر از هم جدا می شدید، برای که به نظر می رسه که خب رابطه نامناسبی بوده به یه دلالی بی خودی که باورای خاصتونه به هم گره خوردید و به ویژه ماجرای فرزندتون. البته سن بدیست، سن بدیست برای جدایی، ولی اگر به تدریج این صورت بگیره آسیبش کمتره، ولی حتما آسیب است. ولی این زندگی هم با توجه به فشار و تنشی که بین شما دوتا هست، بچه رو بیشتر میتونه در وسط شما
دید. البته آرامش بسیار خوبی به پسرم بازگشته، چون واقعا ایشون خیلی آدم عصبیه حتی با بچه.
خب پس
خانواده اینا اصلا با بچه خوب رابطه خوبی ندارن، طور که اصلا ایشون فقط یه بچه آروم در حال خواب.
نه نه نه، شما بنابراین نه، ببینید عزیز، اگر فرزندتون آرامش نسبی، نه اینکه نبودن پدر، آرامش نسبی با نبودن اون داره، که موضوع به مقدار زیادی منتفی است، گفتم همیشه بعدم گفت جدال میان شما دوتا حتی اگر به صورت لفظی یا ظاهری یا فیزیکی هم نباشه، فاصلتون رو بچه ها اثر بد و منفی سنگین خودش رو میگذاره. بنابراین بر اساس حرفایی که شما به من میزنید، صلاح ایشون به شما در این است که مقداری فکر کنید که شاید نبودنتون با هم به هر دوتون بیشتر کمک کنه. فرزندتون موضوع اصلی و اساسی بوده، اونم با توجه به اینکه فعلا یه بهانه است که او اونجاست و ما اینجاییم، یه مدلی کش بدید که به یه سال برسه، بعدن او هم نقشش رو در حقیقت میتونه تو زندگیش نداشته باشه.
یه فقط یک چیز، یه نکته خدمتتون بگم، چون بسیار اینجا تنها هستم، یه شاید مثلا گروه بسیار کوچیکی دوستایی دارم که اینا هرگز از مشکلات درونی زندگی من در خبر نبودن، من با هیچ کسی هیچ وقت چیزی رو شیر نکردم، دست نکردم هیچ کسی، و ایشون بسیار ظاهر موجه، بسیار، یعنی تم هر کی به من میرسه میگه تو بهترین شوهر دنیا،
بسیار خوب این مال تو، ولی حالا سوال چیه؟
و این مسئله که دیگران همش از من دائما، یعنی تو این شرط میگن که همسرتو تنها گذاشتی، چرا
نمیری؟ بنابراین به اون فضولا بگید کاری، اونا بی خودی سازم، خودتون بی خودی درگیر این بازی های سطحی غالبا مبتنی بر فضولی کنجکاوی بدجنسی نکن. یعنی اصلا نسیم و خیلی هم راحت میتونید بگید ما یه مقدار مسائل داخلی داریم، اگر لازم شد که اصلا مایلم نیستم راجبش صحبت کنم، ممنون میشم شما هم نه درباره اون رابطمون نه چرایی کارامون سوالی نداشت باشید، هر اندازه ای دوستن ساکت میشن، اگر آدم های نادوستن بهتر محکم جوابشون رو بگید.
شما من تنها دودلی من این بودش که واقعیت موندن من در این شهر بهتره با توجه به شرایط درآمدم هم که توی این شهر هست.
شما حتما با روپای خودتون بیستید عزیزم، هیچ دلیلی برای رفتن شما به اون شهر نیست.
بعد یه سوال دیگه آقای دکتر، من چه کاری و چه عملی میتونم انجام بدم که این جدایی تاثیر منفیش رو بسرم کنم؟
زندگی فرزندتون رو با دوستای خوبش پره پره پر کنید. یعنی تنها وقتی با شما باشه که خودش خیلی بخواد و کسی رو نتونید براش داشته باشید. دوست 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 عزیز.
یعنی اون چیزی که من کارو الان خیلی براش انجام میدم. یعنی در حقیقت هر روز پسر من پره به شکلی با کلاس‌های مختلف.
اون مهمه.
با برنامه‌های مختلف همینجوره پر هستش. و بر همینم بسیار خوشحاله. یعنی بچه بسیار خوشحالیه. و فقط اینه که در حقیقت آرامش من در این مدت 5 ماه در این بچه بسیار می‌بینم.
بنابراین نه دلیلی نداره عزیزم، بی خودی دور خودتون نچرخید عزیزم. شما بی خودی همه چیز رو نخواهید سر جای خودش به درستی بذارید. دنیا رو اینجوری نداریم. به این دوستاتون هم یک بار حتی وقتی در جمع هستن بگید سپاسگزارتون میشم اگر مستقیم و غیر مستقیم راجع به این رابطه سوال نکنید، ولی حقیقت رو بهشون بگید که به هر حال ما در یه مسیر و پروسه هستیم، چرایی و چگونگی. اصلا هم تحریکات دیگران و حرفایی که میزنن که از سر فقط گرفتن شماست برای گرفتن اطلاعات، که از سر بیکاری یا گرفتاری شخصی خودتون هم خودتون رو به اونجا نرسونید. اونجوری هم عزیزتر و محترمتر باقی میمونید تا اینکه بخواید وارد جزئیات بشید و یا حرفایی رو بزنید.
آقای دکتر یه سوال دیگه. ما آخرین باری که یعنی تابستون جلسات مختلفی ما با یه دکتر روانشناس آمریکایی اینجا داشتیم و به غیر از اون روانشناس ایرانی که من با سر تلفن باشون تماس داشتیم، ایشون قولی رو دادن که من هرگز دیگه با من شرایط گذشته بر نخواهم گشت. یعنی من پشیمونم.
نه اون کافی نخواهم.
شما فکر میکنی همچنین کسی دوباره این
بره یه چند سالی برسید یه چند سالی بمونن ببینید حالا هنوز سر اون قول میخوان بیستن یا نه؟
پس همین جدا بودن بهترین کاری که ما میتونیم.
به نظر من اسمش حتی سپریشن هم میخواید بذارید، من باش مسئله این ندارم. سپریشن هم اسمشو بذارید، این سپریشن بذارید، اسمش هم جدایی بذارید، مسئله نیست برای یه دوران یکی دو سال.
با هم رابطه از نظر یعنی هیچ گونه رابطه
نه متوجه هم عزیز، حالتون رو متوجه هم، نگرانیتون منو نگران میکنه. بنابراین اینقدر بی خودی سر هیچی که بود و نبودش خیلی فرق نمیکنه، با خودتون ور نرید. برحال مواظب خودتون باشید عزیز.
مرسی،
متشکرم. روزتون خوش. روز شما خواهش میکنم عزیز. باید شنگ و نجمن با ما باشیم. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. فقط یادآور میشم 14 اپریل ساعت 7:07 در دولبی تیاتر آغاز پنجمین سال کار رادیو همراه رو با حضور شما جشن میگیریم. شنبه 14 اپریل 7:07 شب در دولبی تیاتر. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خوشحالم باهاتون صحبت میکنم. من یه پسر دارم که 6 سالش میشه. بعد مشکل که باش دارم اینه که اگه چیزی خلاف میلش باشه، اگه چیزی رو دوست نداشته باشه، از کلمات استفاده نمیکنه برای بیان کردنه. بعد من اینو خب توی لیست آیتمایی که شما جزء ADD میشمارین دیدم.
نه چی کار میکنه؟ به ADD چه ارتباط داره؟
مثلا بستگی داره، اگه با کسایی که نزدیکتره مثل من و پدرش باشه، شاید مثلا بلند حرف بزنه، شاید یکم پاشو بسه به زمین، یکم نق بزنه. ولی اگه مثلا بیرون باشه، تو محیط مدرسه باشه، با دوستاش باشه، مثلا سرشو میکنه پایین، اخ میکنه یه ذره، پاهاشو دوباره میکوبه زمین، حالا کمتر.
یه فرقی نکنه، یه بچه ایست که ناراحت میشه، خشمگین میشه، خشمش رو به گونه‌های مختلفی ابراز میکنه که در این سن و سال و برای بچه ها همه عادی عزیز. یعنی من اصلا غیر عادی بودنش از کجا شما تشخیص دارید؟ برای من تو ارتباط به هیدیدی که هیچ ارتباط با هم نداره. یه بچه ایست که ناراحت میشه، به پدر مادر که میرسه یه ذره صداشو بلند میکنه، بعد مثلا یه واکنش فیزیکی نشون میده. به دوستاش که میرسه چون نه صدا رو میخواد بلند کنه نه واکنش فیزیکی، مثلا سرشو میندازه پایین برای که بتونه خودش یه جوری اداره کنه و درگیر نشه با اونا. یعنی همش عادی و معمولی، یعنی چیز غیر عادی درش نیست.
آخه مثلا یه تیشرت میخواد پنش کنه، این تیشرت من دوست ندارم، من خب میتونه بگی من اون یکی رو میخوام، میدونم که مخالفتی باش نمیشه، اون یکی داده میشه بهش.
نه سب کنید. شما چند تا فرزند داری؟
من یه دونه، همین یه دونه فرزند دارم.
خب حالا شما چرا اصلا اینجوری صحبت میکنید؟ من اگر بچه من بود صبح که بارم میشد میگفتم این چهار تا تیشرت کدام رو میخوای؟
قطعا مثلا تو این مثال همین کار رو باش میکنم، ولی بالاخره تو طول روز چیزی پیش میادش که من یه چیزی گفته باشم و اون دوست نداشت.
شما نگید از اول. شما اگر فرض کنید این آدم رئیستون بود که نمیگفتید، میگفتید قربان میخواید در این باره چه کنید، در حالی که خودتون نظر مشخصی داشتید. بچه تک عزیزم، او میخواد برابر شما باشه، برابر همون کاری بکنید که با یه بزرگسال میکنید. یعنی بیاد از مادری استعفا بدید شما، چون از نوع حرفاتون پیداست بد جوری مادری. استعفا بدید عزیز. شما برفی شد میخوای چیزی بخوری و چی؟ میخوای لباس بپوشی و چی؟ تا اینکه بهش بگید غذا حاضره یا این آبیه رو بپوش. به همین سادگی. اصلا نکنید عزیز. ببینید ادعای او عدم استقلال رو برداشته که شما دوتای خودتون هستید، منم سومیم، ستایی هم برابری. و این تو ذهن بچه های کوچیک اینجوری معنیش اینه که اینجاست که من میشم یه آدمی و من هستم، یعنی الان موجودیتش مطرحه و به همین جد است که شما محترم بشماریدش. بعدم واکنش هایی که شما به من گفتید که عادی و طبیعی عزیز. اگر به شما بگم من خودم الان این کار رو میکنم چیه؟ اگر شما یه حرف زدید یه ذره بلندتر حرف میزنم، منم اگر شد ممکنه حتی یک مشتی هم به روی میز بزنم، نه به شما. بعدم اگر یه جایی باشه که ناراحت شو ول میکنم میرم.
آقای دکتر مشکل دیگه که داره همیشه میخواد برنده باشه.
همیشه عادی عزیز. آقا شما این چیزهایی میگید عزیزم، اینقدر باید برنده باشه که اگر به بازه مثلا حالش بد میشه. برای که بچه داره استقلال میکنه و ادعا. عزیزم مثل این مونی که شما تش ببرید مهمونی، به شما میگن همه مهمونا برای شما بیان، شما دوتا بگیرید به تمرگید همینجا، شما هم میگه چه حالی پیدا میکن. مسئله نیست که بخواید برنده بشید میگید آقا مهمون همه رفتن شما مارم خب اصلا کاری بکنم بیزار ما بیان. ماجرا تو سن و سال بچه ها مسئله برنده شدن، یعنی مسئله کل زندگی عزیز.
آخه شما به صاحب پایین مثلا ساکر برای این سن متوسطه کرده بودین، ثبت نامش کردیم، مثلا وقتی میره حتی یه تیم هم دیگه، ولی وقتی این تیم گل میخوره این
خب بشه بذار با واقعیت رو بروشیم. بقیه بچه هستن شما مهمیت هستن، شما میخواید بد جوری او رو درستش کنید، بگذارید خودش باشه ازم. یعنی یه کوشش گفتم تو صحبتاتون پیداست. من بچه هم برکه از غاز سر فرض کنید مثلا گریه میکنم، گفتم مثلا گریه شون مثلا فرض کنید گریه شون تموم میشد، بگونم اگه میخواید ذره بیشتر گریه کنید تو بد بود این موضوع، این موضوع بد بود. و زباره بعض اوقات هستا شروع که مثلا یه دوتا نقه گریه دیگه هم کرده. شما الان میخواید نه گریه نداره آخه، اصلا موضوع مهمی است، اصلا کل بازی مگر چیه؟ هرگز نباید این کار کرد رسید. ببینید شما نشون میده یه زمینه ای دارید برای که میخواید همین الان این رو بکنید تا 26 ساله. و او هم اتفاقا دقیقا میخواد 26 ساله باشه، نمیخواد 6 ساله باشه. یعنی از هر دو جانب داره اشتباه میشه عزیز. شما بیاید کاملا او رو به عنوان یه آدم بزرگ سال، نمیگم در گفتگوتون هیچی، نه، وقتی به او میرسه بذارید بزرگ سال، وقتی به شما میرسه هر کار مثل یه بیبی که هیچ کار نمیتونه بکنه براش بکنه، ولی به او که میرسه بذارید انتخاب او بکنه و واکنشش تا بال هرچی من میگید عادی عزیز. بچه‌ها برخی از اوقات ممکنه برن توی تیمشون بازه شب و صبح خوابشون نبره برای اولین بار تو عمرشون، برای که موضوع برد و باخت بازی نیست عزیزم، موضوع زندگیه. بنجاست که شما تا منین آدمای گنده تو مسابقات فوتبالی که شما اشاره می‌کنی، تیم‌ها به جون هم می‌افتن، بعضی وقت‌ها تو آدم‌ها تو حال خیلی بهتر شده کشته می‌شدن برای که این تیم برده یا باخته. نمی‌گه که فکر کنید اختلافی بود که مثلا داور اشتباه کرده، نه، یه تیم سه به هیچ برده، اون هر دوتا تیم به جان هم می افتادن. به همین جهت است که آنچه که شما در خصوص اون می بینید ناشی از یه نگاه شماست که اگر فرض کنید خودتون 30 سالتونه او یه پنجم منه، خب نیست، اون اصلا یه چیز دیگری است عزیز. لطفاً سیدی تولد تا 3 و 3 تا 7 رو بشنوید، بعدم 7 تا 3 حتما این کار رو بکنید قربونتون. من حتی سیدی بخش اول فلسفه و علف های پرورشتم، یعنی یه 45 ساعتی رو من تقریبا تو این زمینه دارم و دلم میخواد شما و همسرتون بشنوید، برای که شما با داشتن فرزند تک ریسکی رو میپذیرید. نمیخوام اذیتتون کنم، از 10 تا بچه تک 8 تاش میتونه خراب بشه و 2 تاش در یه زمینه‌های خیلی خوب، مثلا خیلی درس خونه، خیلی فعاله، خیلی مثلا پرس کنید ورزشکاره، تازه اونم یه ذره تأکیدای متعادلی نداره، ولی اینور خطر هست عزیز. کاری به چرایی این که چرا فرزند تکم داری وارد اون بحث نمیخوام شم چون وقت ندارم، ولی عرض من به شما اینه که شما زندگی شما بچه های همسن سالش پر پر کنین، این مطلبی که به شنونده گرامی هم پر پر، یعنی اصلا با شما چی کار داره؟ شما اصلا چی کاری؟ او احتیاج به شما نداره، او میخواد شما از دور برش محافظ و مراقبش باشید.
آی دکتر من هم یه سال دوم هم همین بوده، چون که من تا یک سال تازه مهاجرت کردم آمریکا و من هنوز کارم رو شروع نکردم، فقط به خاطر این که نمیدونم درسته که بعد از مدرسه بپرسنش افتر اسکول.
حتما حتما دور عزیز من، فرزند شما باید با بچه های آمریکا، من همیشه گفتم بچه ها از بچه های همسن سالشون یاد میگیرن، رشد میکنن، اجتماعی میشن، راحت میشن، آسوده میشن، خودشون رو خوب و عادی میبینن، کنار پدر مادر فقط احساس بد و ناراحتی میکنن. مثلا میخوام با شما باشم، برای چی بیاد با شما؟ بیا چی کار کنی؟ مثلا ساعت 3 و 4 برسه برای شما دوتا تو خونه میخواد چی کار کنی؟ نه اون میتونه مثل شما باشه، نه شما مثل او، در حال که بره با دوستاش دعوام میکنن، گریم میکنه، ناراحتم میشه، قصه هم میخوره، ولی با این رشد میکنه عزیز. بنابراین لطفا و حتما فرزندتون رو بگذارید تو محیط های اجتماعی وقتی دیگه این موضوع بیاد، ولی لطفا سی دی های منو بشنوید عزیز. مرسی عزیزم، نگرانشم نباشید، من هیچ عیب و ایرادی تو فرزندتون نمیبینم، اگر بتونم حرفی بزنم اینه که به پدرش بگید یه مادر حسابی برای بچهش پیدا کنه. خوشحالم باهاتون صحبت
کردم.
شنگون اجمن خوشبختانه آقای انجلو طالبی مشاور امور مالی و سرمایه گذاری و سهام در این آشفت بازار عجیب و غریب اقتصادی به ویژه در جهت سهام و بدون تردید نرخ بهره و بعدن ماجرای ارزش دلار در مقابل ارز یا پولهای خارجی که حتی به ایران هم مرتبط، همه و همه مسائلی خواهد بود که توجه شما رو به گفتار آموزنده ایشون بعد از چند پیام جلب می‌کنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.